خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد امتحانی که به عمل آمد او در مجموع رضایت بخش بود، فقط اون نکاتی رو که بعضی از عزیزان حالا کم دقت کرده بودن، باید بیشتر به سوال دقت میکردن، چند نمونه بود که حالا در کل خوب بود ولی بعضی ها حالا کمتر دقت کرده بودن. مثلا یکی از مواردی که خیلی بود در مورد معنای صعب مستصعب، ما عرض کردیم که معنای صعب مستصعب در روایات معصومین چیه؟ روایات رو نخواستیم که گفتیم معناش چیه؟ معناش همون بود که صعب اون اسبیه که مرکوب واقع نمیشه و مستصعب اونیه که از دور که تو رو ببینه فرار میکنه، که گفتیم یعنی در تفسیرش هم عرض کردیم، یعنی روایت ما رو نمیتونی سوار بشی بهش، مسلط بشی بهش. صعب رو، مستصعب رو اصلا به معناش نزدیک نمیتونی بشی. حالا منظور سوال رو دقت نکرده بودن و الا یا در معنای شبهه آکل و معکول که عرض کردیم خود شبهه رو، چون جواب شبهه رو ما تفصیلش رو بحث نکردیم روش، شبهه آکل و معکول به این صورته که حالا عزیزان اکثرا هم نوشته بودن، شخص انسان میمیره، بدن تبدیل به خاک میشه، اون خاک تبدیل به گیاه میشه، اون گیاه روی انسان دیگه میخوره، جزء بدن اون میشه. خب این خاک یک بار بدن این انسان بوده، یه بار هم آمده بدن این انسان شده و شاید بدنهای متفاوتی را اصلا به خودش گرفته باشه طول تاریخ. خب حالا روز قیامت این جزء کدوم بدن میخواد محشور بشه؟ که این رو متکلمین یه جور جواب دادن که اون جواب مرضی ما نیست، که اونها میگن مثلا در نطفه انسان یه اجزای اصلیه وجود داره که اون اجزای اصلیه مثلا از بین نمیره. حالا به چه دلیل؟ از کجا شما میگید اینو؟ اون به خاطر روایتیه که امام معصوم منظورش چیز دیگه‌ای بوده حضرت، که اون عجب الذنب، که اون حقیقتی از انسان که خاک نمیشه و اون نفس مجرد انسان، اون دیگه خاک شدنی نیستش که، و اون بدنی که در قیامت محشور میشه این بدن نیست که، اون یه بدنیه مطابق با عالم آخرت و فرق میکنه با این بدن طبیعی، اگرچه عین این بدنه ولی خود این بدن نیست که، چون اصلا اقتضای اون عالم یه چیز دیگه است. اقتضای اون عالم همون جوری که در خواب شما بدن میبینی برای خودت، بدن توه، عین این بدن طبیعیت هم هست ولی خود این نیست. و اصلا شما در طول عمرتون چندین بار تمام سلولای بدن شما عوض میشه. خب حالا کدوم یکی از این سلولا میخواد روز قیامت محشور بشه؟ چند تا بدن شما عوض میکنید به مرور، کدوم یکی از اینا محشور میشه؟ اصلا این بدن این نیست، اون بدن عالم آخرته. انسان نفسش محفوظه اون من در هر عالمی هم بدنی داره مختص اون عالم، اصلا ربطی به این بدن اینجا نداره که بگیم این خورده شده اون نمیدونم تبدیل به اون شده و از این حرفایی که حالا پیش آمده. اون حرفی که متکلمی میزنن اونا چون به خاطر اینکه علم به معرفت نفس ندارن، اونا انسان رو همین بدن میدونن، اینه که میگن بله اجزای اصلی باقی میمونه. و خب اجزای اصلی چه ربطی به کل بدن داره؟ شما میگی اگر این بدن محشور میشه، خب این بدن که محشور اجزای اصلی مثلا یه سلول، خب یه سلول چه ربطی به این داره آخه؟ به بقیه بدن؟ اصلا این نیست داستان. داستان اینه که اونجا ما بدنی داریم به مقتضای اون عالم، مثل بدنی که در خواب میبینیم. حالا نه اینکه مثل او باشه، شبیه داریم مثال میزنیم که در هر عالمی بدنی مختص اونو داریم، در عالم آخرت هم بدنی داریم مختص عالم آخرت که ادراکش خیلی قوی تر از این بدن دنیاست. از ادراک، چه در لمس، چه در بویایی، دیدن، شنیدن و و الی آخر. حالا اوراقی که به عزیزان دادیم، نکاتی هم معمولا آخرش اضافه کردیم که عزیزان دقت کنن رو این نکته. خب در شرح این عین هفتم کلام جناب قیصری رو خوندیم، کلام جناب قیصری رو خوندیم عزیزان. من تا کجا خوندیم؟
کلام قیصری رو خوندیم. حقیقت انسانی رو
الله الهادی. بله. خب گوییم حقیقت انسانیه را به اعتبار ربوبیتش بر بدن روح نامند. روح چرا به گاهی وقت به نفس روح اطلاق میکنیم؟ از چه حیث به نفس روح گفته میشه؟ از اون حیثی که بدن رو ربوبیت میکنه، رب به بدنه، به این جهت روح گفته میشه. می‌فرماد زیرا روح مظهر ذات الهیه از حیث ربوبیتش میباشد، مظهر ذات حق از اون حیثی که خداوند ربه و اله و الوهه و الله به معنای رب و ربوبیت هن. اصلا الهیت، ببینید یک موقع ما ذات رو، ذات حق رو در نظر میگیریم از حیث خودش، ولی یک موقع ذات حق رو در نظر میگیریم از این حیثی که خدای دیگران است، رب دیگران است. اینجا بهش میگن الوهیت، ربوبیت. میگیم اله، میگیم رب. که فرمود مظهر ذات الهی از حیث ربوبیتش می باشد و اله و الوهه و الله به معنای رب و ربوبیت هست. و رب مطلق، حالا رب یعنی پرورش دهنده، اما اون رب مطلق که ربوبیتش از همه حیث مستجمع جمیع صفات کمالی است، همه صفات کمالیه رو داراست. چرا؟ چون هرچی در مربوب هست او باید داشته باشه. مربوب از کجا آورده این کمال رو؟ ربش بهش داده. پس رب هرچی کمال در عالمه باید در او به تمامه موجود باشه. چه ربوبیت جز به همه این صفات تمامیت نمییابد. وقتی ربوبیت کامل میشه که همه این صفات رو داشته باشه. الحمدلله رب العالمین، هم از آن الله هست که رب العالمین، رب همه عوالم، رب همه عوالم. حالا عالم مادی خودش چقدر عالم داره، عالم انسانی، عالم حیوانی، عالم سلول‌ها، سلول‌ها عالمی دارن برای خودشون، چون تولید مثل دارن، حیات دارن، موت دارن، روزی میخورن، همونجوری که ما هستیم. از اون ور بریم پایین‌تر، رب ویروس‌ها، ویروس‌ها مرتبه‌ای از موجوداتن، سلول‌ها چجور پایین‌تر از ما هستن، ویروس‌ها پایین‌تر از سلول‌ها هستن، اونام یک عالمی دارن برای خودشون. بریم پایین تر از او، رب اتم ها و اصلا از عالم ماده خارج بشیم، رب عوالم برزخی، موجودات برزخی، عوالم جن، عوالم روحانی، اینا هر کدوم عوالمی دارن. و این الحمدلله رب العالمینه، رب همه این عوالم. همون جوری که روح ما رب بدن ماست، تدبیر میکنه این بدن رو، و روح انسانی نسبت به ارواح غیر او از موجودات دارای روح اعظم است. روح انسانی اعظم ارواحه، یعنی ارواح غیر انسانی، چون غیر انسانی اجنم دارای روحن، اجنم دارای روحن، فرشتگانم دارای روحن، حتی خود این عالم اصلا دارای روحه، ولی اون روحی که متعلق به انسان اعظم ارواحه. انسانم که میگیم انسان کامل رو میگیم. و این روح امری ربانی و سری سبحانی بوده. خب حالا در حقیقت روح بخوایم بحث کنیم که بحثش مفصله، ولی در خود قرآن میفرماد یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، از تو سوال میکنن از روح، بگو روح از امر پروردگار من است. حالا امر پروردگار چیه؟ که روح از امر پروردگاره. الا له الخلق والامر، خلق و امر از آن خداست. امر بالاتر از خلقه، عالم خلق وابسته به عالم امره و روح از عالم امره و روح از عالم امره. حالا بحثش مفصله، باید سر جاش بحث کنیم در مورد روح، که حتی روح اعظم از فرشتگانه، روح از سنخ فرشتگان بالاتره. چنان که روایت داریم، شخصی از امیر المؤمنین پرسید، حضرت فرمود روح موجودی است اعظم از فرشتگان. راوی پرسید آیا روح همون جبرئیله؟ حضرت فرمود نه خیر، جبرئیل از فرشتگانه. گفت چجور میشه که روح اعظم از فرشتگان باشه؟ فرمود مگر نخوندی آیه قرآنو تنزل الملائکه و روح، ملائکه غیر روحن، یوم یقوم الروح و الملائکه صفا، و روح هم همیشه در قرآن واحد آمده. چرا؟ و ما امرنا الا واحده، امر ما واحده است، روح چون از امر لذا واحده است. حالا در حقیقتش بخوایم بحث کنیم، یک حدیثی رو بگیم حدیث شاید راهگشا باشه. در توحید صدوق روایت کرده از آقا امیرالمؤمنین که آقا امیرالمؤمنان از رسول خدا روایت میکنند که رسول خدا میفرماد من به جبرئیل گفتم هل رأیت ربک، آیا پروردگارت را دیده ای؟ هل رأیت ربک، پروردگارت را دیده ای؟ جبرئیل گفت ان ربی لا یرا، پروردگار من دیدنی نیست. گفتم پس تو وحی را از که میگیری؟ گفت من وحی را از فرشته مافوق خود میگیرم که میکائیل باشد. گفتم او وحی را از که میگیرد؟ گفت از اسرافیل. گفتم او وحی را از که میگیرد؟ گفت از حضرت روح. گفتم او وحی را از که میگیرد؟ فرمود افکنده میشود در دلش افکنده شدنی. این افکنده میشود در دلش افکنده شدنی یعنی روح دیگه خودش عین وحیه، دیگه جدای از وحی نیست. که بخواد وحی یه چیزی باشه این خودش یه چیز دیگه ای باشه، اونقدر مجرده که خودش عین امره، عین وحیه. که اون حیات صرفه، حیات صرف. موجودات زی حیاتن، دارای حیاتن، اما او خود حیاته. که حالا شالا بعدها بیشتر پیرامونش بحث میکنه که اینجا هم فرمود روح امری ربانی و سری سبحانی بوده دارای مظاهر در عالم کبیر. عالم کبیر که میگن عالم وجود رو میگن، و نیز در عالم صغیر انسانی است. عالم صغیر وجود انسان رو میگن، مظاهری داره در عالم کبیر همچنین در عالم صغیر. و در عین 48 در بحث تطابق کونین سخن از آن خواهد آمد، اونجا بحثش میاد. آن بخش از سخنان قیصری که میگوید مغایر است بدن را، یعنی روح مغایر بدنه، فرمود از حیثی عین بدن از حیثی مغایرت داره. این تغایر با گونه اعتبار در تحلیل عقلی همراه است. اگه میگیم نفس غیر بدنه، در تحلیل عقلی میایم جدا میکنیم، ولی در هویتشون که یکیه. وگرنه روح هیچگاه عاری از بدن نیست. روح در هیچ عالمی بدون بدن نمیشه. در هر عالمی که هست بدن داره، اینو یادمون باشه. غایت امر آن که بدنش در هر نشأه بر وفق همان نشأه است، و تفاوت این ابدان تنها به نقص و کمال می باشد. فتفتن، تفتن به خرج بده، زیرک باش. اینجا بدن ناقص این بدن ما، اما در عوالم قیامتی اون بدن کامله، کامله که ادراکاتش هم کامله. و از آنجا که روح مظهر ذات الهی است، پس همچنان که ذات الهیه یعنی رب مطلق را مظاهری است به نام عالم و ماسوای آن، همون جوری که ذات خدا مظهری داره که چی، همه عوالم وجود مظهر ذات حقن، و صحیح نیست این مظاهر را از اون نفی نماییم. نمیشه این مظاهر از خدا جدا کنیم، خدای بی مظاهر که نمیشه. روح نیز دارای مظاهری در عالم انسانی است که آن را بدن و قوای نفس نامند. روح هم مظاهری داره که همین بدن و قوایی که داره مظاهر روحه. جز آن که بدن آلت استکمال روح است، روح به وسیله این بدن به کمال میرسه. شما عبادت میکنید، تلاوت قرآن میکنید، علم کسب میکنید، روحتون تعالی پیدا میکنه. برعکس اون کسی که دنبال دنیا میره، دنبال هوا و هوس میره، او داره روحشو به لجن میکشه. پس این بدن روی روح اثر داره دیگه. این آلت، این بدن وسیله کسب کمال برای روحه. خب حالا گفتیم همین نسبت رو این عالم با خدا داره دیگه. حالا میتونیم بگیم این عالم آلت استکمال خداست؟ نه، اینجا دیگه نمیشه بگیم. و عالم را از این حیثیت بدن خدای سبحان نمیگویند. گفتیم همون جوری که خدا این عالم مظهرشه، بدن هم مظهر روحه. ولی این که گفتیم حواسمون باشه که این نکته شو دقت کنیم. ولی اگر اطلاق بدن بر عالم از حیثیتی دیگر باشد، کان عبارت است از قائم بودن عالم به خدای تعالی و اینکه عالم مظاهر و مربوب و شؤون اوست مانند روح و بدن. اما از این جهت که میگیم این عالم قائم به خداست، خداوند رب به این عالمه، میگیم بله همون جوری که بدن قائم به روحه. ولی یه نکته دیگه هم هست. ببینید همون جوری که یک لحظه روح اگر بدن رو رها کنه بدن میمیره، یک لحظه فیض خدا قطع بشه این عالم نیست میشه. اما یه تفاوتی هست. روح که از بدن قطع تعلق کنه بدن نیست نمیشه، حیاتش از بین میره. اما اگر این عالم از خداوند قطع تعلق کنه ناپدید میشه. اصلا مثل صورت ذهنی شما، شما یه توپ رو تو ذهنت تصور کن. این توپ در ذهن شما وجود داره. تا کی؟ تا وقتی که شما او رو در نظر داری. به محض اینکه توجهت برداری چی میشه؟ نیست میشه. این عالم هم تا وقتی هست که حق سبحان به او توجه داره. توجهشو که برداره نیست میشه. اما روح و بدن اینجوری نیستن. روح از بدن تعلقشو برداره بدن میمیره، اما ناپدید نمیشه. اگر هم میبینیم رفته رفته نابود میشه، اون مال عالم طبیعته. خب فرمود اگر منظور اینه که همون جوری که این عالم قائم به خداست بدن قائم به روحه، مانند روح و بدن، این اطلاق صحیح خواهد بود. بلکه میتوان گفت که عالم صورت حق سبحانه هست. عالم صورت حقه. آقا صورت حقه؟ بله، آیه قرآنه. کجا؟ فعینما تولو فسمه وجه الله. هر طرف که رو کنی وجه الله رو میبینی، صورت حق رو میبینی. تمام این عالم وجه اللهه و او روح عالم. پس نسبت حق به هر مظهری از صور عالم چون نسبت روح جزئی و مدبر صورت معینه به آن صور معینه است که به هر موجودی از موجودات این عالم حق سبحان همینجور تجلی داره. از این جهت که حضرت حق نیز مدبر است، چنانکه که فرمود یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امور می شود از آسمان به سوی زمین. به قول اون عارف می فرماد حق چو جان است و جهان چون کالبد. کالبد از جان پذیرد نیک و بد. میگه حق مثل جانه، عالم مثل بدن. چجور بدن تو از جان تو نیک و بد رو میپذیره؟ جان بدن رو تدبیر میکنه. حق هم در مثل این گونه تدبیر عالم میکنه. در مثل چنان که عارف جامی سروده است، حق جان جهان است و جهان جمله بدن، اصناف ملائکه قوای این تن. میگه این عالم مثل بدنه، اصناف ملائکه، چقدر ملائک داریم، اینا مثل قوای این بدنن. تو بدن ما قوه سامعه، قوه باصره، قوه متخیله، حافظه، ذاکره، از اون بر حازمه، دافعه، ماسکه. میگه ملائکه هم قوای این بدنن. افلاک و عناصر و موالید اعضا. افلاک عناصر چی هن؟ قدیم چهارتا میگفتن آتش و باد و خاک و آب. الان خب بیشتر شده، یعنی بیشتر کشف کردن. موالید چیه؟ موالید همونی که از اینا تولید شده، معدن و نبات و حیوان و اینا میشن موالید. اینا مثل اعضا هستن. توحید همین است و دیگرها همه فن. توحید همین، اگه میخوای بفهمی که این عالم مثل بدن میمونه برای حق، مثل بدن میمونه، داریم تنظیر میکنیم ها. خب حالا این ارتباط روح با بدن چجوریه؟ قیصری میگوید نه به طریق سریان و حلول و اتحاد. حلول و اتحاد چی میگه؟ حلول اتحاد میدونی باطله. حلول، بعضی قائل به حلول بودن، چی میگفتن؟ گفتن خداوند آمده رفته تو بدن این آقا، مثلا در این حلول کرده. خداوند حی سبحان تو بدن این آقا حلول کرده. آخه چجور میشه اون حقیقت لایتناهی تو یک موجود ممکنه محدود بخواد حلول کنه؟ اتحادم اینی که میگفتن آمده با این موجود یکی شده، مثل همون نظری که مسیحی ها میگفتن که خدا با حضرت عیسی یکی شده، اینا یکی هن، چه بگی پسر، چه بگی پدر، چه بگی روح القدس و از این حالا حرفایی که میزدن. خب حالا میگه ارتباط روح و بدن چجوریه؟ میگه به طریق حلول و اتحاد نیست که بگیم روح حلول کرده در بدن یا با بدن یکی شده، چون گفتیم اتحادش، ارتباطش مثل ارتباط حق با عالم دیگه. میفهمه باید دانست که حلول یا اتحاد تنها به نحو تجافی و تنزل ممکن است. چجور ممکنه حلول بشه؟ باید تجافی صورت بگیره. تجافی یعنی چی؟ گفتیم جا خالی کردن. خداوند سبحان جای خودشو خالی کنه بیاد بره تو وجود این آقا. خودشو خالی کنه که همه عالم خالی میشه اصلا، چون همه عالم قائم به حقن. تنزل کنه از مرتبه خودش، تنزل با تجافی. بنابراین سخن از حلول وجود صمدی در شأنی از شؤونش یا اتحادش با آن چیزی جز ملاعبه وهم نیست. اصلا تصور نمیشه کرد که وجود لایتناهی و صمد حق سبحان بخواد بره تو یه انسان یا تو یه درخت یا بخواد متحد بشه با او. ملاعبه وهمه. وهم اینا رو یه عده به بازی گرفته، قائل شدن به حلول و اتحاد. و آیا انسان جایز میداند که مثلا در قوه زائقه خود حلول یابد؟ آیا میتونیم بگیم تو آمدی رفتی تو قوه ذائقه تو زبونت، جنابالی بری تو زبون خودت، پس معنا میده؟ معنا نمیده که. پس چجوری میتونیم بگیم خدا رفته تو یک انسان؟ مالکم کیف تحکمون، چی شده شما رو، چتونه؟ این چه حکمیه میکنید؟ چرا اینجوری حکم میکنید؟ و باز قیصری فرمود چون سریان وجود مطلق، حق تعالی چجور وجود مطلقش در همه ساری و جاریه، روح هم با بدن این حالتو داره، یعنی به ظهور و اشراق و تجلی که شروع حق در عالمه، همون جوری که پرتو نطق است، پرتو روح است، نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش، و بدین اعتبار، یعنی به اعتبار سریانی که داره. و باز گفت و از چه جهت غیر اویند، یعنی به اعتبار تعینات و مراتب، اشیا از یه لحاظ عین حقن، یعنی تجلی او هستن، جدای از او نیستن، اما به یه اعتبار خدا خداست و اشیا اشیا. ما نمیتونیم به این بلندگو بگیم خدا، به این کتاب بگیم خدا، اگرچه این جلوه خداست. همون جوری که اشیا تعینن، بدن هم تعین روحه. و از چه جهت غیر اویند، یعنی به اعتبار تعینات و مراتب، و از چه نظر عین اویند، یعنی به اعتبار ظهور، به اعتبار ظهور عین حقن و به اعتبار تعین غیر حق. همین رو حالا در روح و بدن قیاس کنیم. مقصودش در آنجا که میگوید به آنچه ذکر کردیم وقوف خواهد یافت، این است که به حال روح با بدنش وقوف خواهد یافت، یعنی کسی که بفهم ارتباط حق رو با عالم، میتونه بفهم ارتباط روح رو با بدن. پس در آنچه که در باره حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه ذکر نمودیم، تدبر نما که چجور فرمود کسی خودشو بشناسه خدا رو میشناسه، که یک معناش همینه. تبصره از آنجا که بدن مرتبه نازله نفس خیش است و نفس تمام بدن میباشد و تقایر میان آنها همراه با گونه اعتبار در تحلیل عقلی است، یعنی بخواییم نفس رو از بدن جدا کنیم، در یه تحلیل عقلی میایم جدا میکنیم، و اینا به ذات یه هویتن، یه هویتی که یک مرتبهش جسمه، یه مرتبهش مجرده. دانستی که نفس از سنخ آخرت است و محیط به آن، نه محیط بر آن. خب اینجا دقت میخواد، نفس از سنخ آخرته، آخرت محیط به دنیاست، نه محیط بر دنیا. آقا چه فرق میکنه؟ چنان که خدای عز و جل میفرماید و کان به کل شیء محیطا، خداوند به هر چیزی محیطه، و نفرموده است و کان الله علا کل شیء محیطا، نگفت خدا بر هر چیزی محیطه، گفت به هر چیزی محیطه. تفاوتشون در چیه؟ احاطه وقتی با حرف علا میاد، میگیم علا کل شیء محیط، مثلا وقتی علا میاد، علا بر اون فوقیت رو میرسونه. مثلا این سقف بر ما محیطه، چون فوق ما قرار گرفته، لذا محیط بر ماست، اما محیط به ما نیست. به ما کی میشه محیط؟ کی میتونیم بگیم به کل شیء محیط؟ وقتی که به تمام تار و پود اون شیء احاطه داشته باشه، وقتی به تمام تار و پود شیء احاطه داشت، میشه به کل شیء محیط. لذا فرمود که و کان الله به کل شیء محیطا، و نگفت علا کل شیء محیطا، چون حق تعالی به تمام تار و پود نظام هستی احاطه داره. پس به کل شیء محیطا احاطش بیشتر از علا کل شیء محیطا است، سبحان الله. و نیز آیات دیگر که احاطه با حرف با آمده است، نه با حرف علا. ففهم، دقت کن که چرا اینجور آمده در قرآن. از این رو درست آن است که بگوییم بدن در نفس است، نه نفس در بدن، به خلاف آنچه که غیر خبرگان در دقایق اسرار میگویند. پس وقتی اینجوریه باید بگیم نفس در بدنه. چرا؟ چون بدن به چون نفس به بدن محیطه، نفس به بدن محیطه، پس باید بگیم نفس در بدنه. چی؟ بدن در نفسه، در حالی که همه فکر میکنن نفس در بدنه. گفتیم جناب ملا صدرا میفرماد بهشت و جهنم در ارواحن، نه ارواح در بهشت و جهنم، که این نکته رو خیلی توجه میخواد. و انسان وقتی به سرش میرسه که احاطه نفس رو بر بدن درک کنه، چنان که در عیون آینده نیل به این حقیقت روزیت خواهد گشت انشاءالله، که بهشت و دوزخ در ارواحند، نه ارواح در بهشت و دوزخ، بلکه این امر رفیع تر از آن است که با کلمه حرف جر که مشعر ظرفیت می باشد به بیان آید. این حرف جر چی رو می فرماد؟ فی، فی یعنی در. آخه این در میگیم این در آن است، یعنی یه ظرفیه برای اون شی. مثلا میگیم آب در لیوان است. در عالم جسمانی بالاخره یه شی یا داخل اونه یا داخل چیزی یا خارج از چیزی، اما وقتی پا رو از عالم ماده یه مقدار فراتر میذاریم، این ظرفیت دیگه اینجوری نیست مثل عالم ماده. گفتیم مثل این که علوم ما در نفس ماست. خب نفس ما مثل یک دیگه که این علوم داخلشن، اینجوریه؟ اینجور که نیست. اصلا علوم عین نفس ما هستن. اگر میگیم علم در نفس ماست، میخواییم اون عینیت رو برسونیم، نه ظرف و مظروفی که مثل عالم طبیعت باشه. دیگه لفظ نداریم، ناچاریم که الفاظ همین سویی رو استفاده کنیم. خب در خیلی از مطالب مربوط به عوالم مجردات مشکل داریم، مشکل لفظ، لفظ نداریم و ذهن ما چون خو کرده با عالم طبیعت، سخت یواش یواش آهسته آهسته انسان میتونه درک کنه حقایق مجرده رو، چون غیر عالم طبیعت هست و راهش هم همون تدبر در نفس خود انسان. و بر تو باد استبصار به فرمایش حضرت وسیع آقا امیر المؤمنین در آنجا که روایت شده است که این جاسلیقن اسأل امیر المؤمنین علیه السلام ام مسائل منها. جاسلیق بعضیا میگن معرب چیه؟ معرب که میدونید لفظی از غیر عربی وقتی به عربی میره، عرب یه تصرفی درش میکنه، به یه شکل دیگه بیانش میکنه، شبیه به خودش. جاسلیق بعضیا میگن معرب کاتولیکه. کاتولیک که معربش کردن جاسلیق، علمای مسیحی و اینا رو میگن که کاتولیک یا جاسلیقی سوال میکنه از امیرمون از مسائلی از علماشون بوده که فاخبرنی عن الجنه هی فی دنیا ام دنیا فی الاخره و عین الاخره و دنیا. سوال میکنه از بهشت که آیا در دنیاست، بهشت دنیاست، یا اینکه دنیا در آخرته. آیا بهشت آخرتی که میگیم یه جایی تو آسموناست، این گوشه هاست، یا اینکه نه دنیا اصلا تو آخرته و دنیا و آخرت کجان، چجوری قرار دارن با هم؟ در خاطرتون باشه ما چی گفتیم؟ گفتیم دنیا مثل رحم مادر نسبت به این دنیا، دنیا نسبت به آخرت، به مانند رحم مادر نسبت به این دنیا. ما نسبت به آخرت اینجوریم، آخرت احاطه داره به عالم دنیا، دنیا در عالم آخرت واقع شده. منتها همون جوری که اون بچه در رحم مادر این دنیا رو نمیتونه ببینه، ما هم در این دنیا حجابی داریم که آخرت رو نمیتونیم ببینیم. تا وقتی که پرده بره کنار، پرده گرفت کنار، بعد میبینیم اه ما در آخرت بودیم، همه داشتن ما رو نگاه میکردن، همه آخرتی ها داشتن ما رو میدیدن، فرشتگان الهی تمام اینا احاطه دارن به دنیا، ما اونا رو نمی دیدیم. حالا حضرت چی فرمود؟ قال علیه السلام از دنیا فی الاخره و الاخرت محیطتون به دنیا. حضرت فرمود دنیا در آخرت هست و آخرت محیط به دنیاست. گفتیم این در همون کتاب قصن هم اشاره کردیم، این در خود آیه قرآن هم آمده، این عبارت از دنیا فی الاخره کجا می فرماد؟ چی می فرماد؟ نه این عبارتش نه، اون یک بحث دیگه بود. و ما متاع حیات دنیا فی الاخرت الا و ما حیات و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع و مل حیات دنیا فی الاخره، نیست حیات دنیا در آخرت مگر متاعی. یعنی می فرماد حیات دنیا در آخرته و نسبتش هم یه متاعه، یه بهره است. و ما این ما رو اول بردارید، چی میشه؟ الحیات دنیا فی الاخره، حیات دنیا در آخرت هست. بعد میفرماد این که در آخرت هست نیست، نسبتشون مثل مگر یه متاعی، یک کالای خیلی کم ارزشی. پس این که دنیا در آخرت در خود قرآن هم مستتر هست. از کانت نقله من الحیات الى الموت ظاهره، که انتقال از حیات به موت ظاهر است. و کانت الاخره هی دار الحیوان، و آخرت دار حیوانه، آخرت دار حیاته، اونجا موت اولا وجود نداره، هیچ شیء میتی هم نیست، لذا همه چیز اونجا حیه، حتی سنگ ریزه، حتی آب، حتی دیوار، حیوان و همه این موجودات آخرتی حیان. لو کانو یعلمون، ای کاش میدانستید. و ذالک ان الدنیا نقله و الاخرت و حیات و مقام. و این چنین است که دنیا انتقالی است و آخرت حیات مقامی است، مقام حیاته. اونجا دیگه انتقال نیست، چون موت انتقاله. انسان به وسیله موت منتقل میشه از عالمی به عالمی. تنتقلون من دار الی دار، از این داری از خانه به خانه دیگه میرید با مردن. خونه دیگه مگه داریم ما؟ بله، تک تک ما خونه داریم تو آخرت. منتها خونه هر کدومون یه جوره. بعضی خونهشون قصره، قصوره. بعضی خونه هاشون یه مقدار کثیف وسیف خاک‌آلوده است، احتیاج به تمیز کردن داره. بعضی اونجا نوکر کلفت هم دارن، همسر دارن، آماده اینه که ایشون بره اونجا. بعضی ها نه، خونهشون خیلی مخروب است. بعضی ها خاویتون علی عروشه هاست، در بوداغونه. بستگی داره خونه اونوری تو چجور ساخته باشی، چجور ساخته میشه با علم و عمل. که نبی اکرم فرمود در معراج که میرفتم دیدم فرشتگانی مشغول ساختن خانه های بهشتی هست. بعد گاهی وقت از کار دست میکشیدن. پرسیدم چرا اینا گاهی وقت از کار دست میکشن؟ جبرئیل گفت اینا وقتی از دنیا مصالح بهشون برسه ساختمون سازی میکنن، وقتی مصالح ندارن دیگه بیکار میگیرن میشینن. عمله ها دیدید؟ سیمان نیست سر کار میگیرن میشینن، آجر نیست. اونا هم همجوری هست. گفتم مصالحشون چیه؟ فرمود ذکر خدا، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. مصالح که میرسه اینو کار میکنن، وجود داره ساخته میشه دیگه اون وقت. بعد شخصی بلند شد گفت یا رسول الله اینجوری باشه که ما خیلی خونه داریم تو بهشت. فرمود بله، من از معراج که برمیگشتم دیدم یه سری از این باغها و خونه ها رو دارن میسوزونن. گفتم اینا چرا داره میسوزه؟ گفتن این داره غیبت میکنه، داره گناه میکنه، لذا اینکه همه اونی که کاشته میسوزه. اگه جلو اون سوختنا رو بگیریم، همین نماز و روزه و ذکری که میخونی خیلی پول داری اون وقت، خیلی ثروتمندی. شرطی که مراقبه باشی، مراقب باشی، یک حرف دل کسی رو میسوزونی باغ خودتو داری میسوزونی. همونجوری که روایت داریم وقتی سرور به قلب کسی وارد میکنی، حورالعین با تو تزویج میشه. فرمود اگر دوست دارید متوجه عالم نور بشید و با حورالعین تزویج بشید، سرور در قلب مؤمنین ایجاد کنید، خوشحالشون کنید، چیزی نگی بهش بر بخوره، دلش بشکنه. یا روایت داریم میگه جوانی وقتی چشمش به نامحرم میفته، به خاطر خدا چشمانشو میبنده، قبل از اینکه پلک چشمانش برسه به هم، خداوند یه حوریه تزویجش میکنه، یه حوریه رو به عقدش در میاره. اینا جوک نیست ها، اینا قصه نیست. یه وقتی میفهمیم انشاءالله که تو همین دنیا بفهمیم. مثل و ذالک النائم، همون مثل این مثل خوابه، انسان خوابیده. چجور وقتی میخوابی این بدن از کار میفته؟ این بدن از کار افتاد، ولی تو یه بدن داری تو عالم خواب و برای خودت این ور اون ور میری و زندگی داری. و ذالک ان الجسم ینام، و به همین دلیل است که جسم میخوابد و روح لا ینام، در حالی که روح نمیخوابه، روح خواب نداره. روح مظهر لا تأخذه سنتون ولا نومه، خداوند را خواب نمیگیره. روح رو هم که مظهر خداست خواب نمیگیره، خواب نداره روح، خواب مال این جسمه. لذا تو شما تو خواب هم میبینی، میشنوی، ادراک داری. ان الجسم ینام و روح لا ینام، جسم میخوابه اما روح خواب نداره. و بدن یموت، و بدن میمیره اما روح مرگ نداره. یعنی جنابالی، نفس جنابالی مردن نداری، شما هستی که هستی که هستی که هستی، ابدی هستی. همون جوری که روح زن و مرد نداره، این جسمه که زن و مرد داره، روح زن و مرد نداره. زن و مرد مال جسمه، یک سری هورمون ها هست در بدن ترشح میشه، بدن شبیه به بدن زن میشه، یک سری هورمون های دیگه از ترشح میشه، بدن شبیه به بدن مرد میشه. حالا خصوصیات اخلاقی هم با همون هورمون ها تغییر میکنه. این مال جسمه، روح زن و مرد نداره. خب تبصره از سخنان صاحب اسفار درباره این که میگوید حکمت صانع در انسان آن است که لطیف را کثیف نموده و کثیف را لطیف. چقدر بلنده این کلمه، چقدر بلنده این کلمه، که دیگه شما به حمدالله مطلب رو گرفتی که قوس نزول و قوس صعود، که تمام قوس نزول و صعود رو تو هم یه کلمه که کسف اللطیف و لطف الکثیف. فیض تنزل میکنه، تکاسف پیدا میکنه تا نهایت کثافت که دنیا باشه، کثیفترین عالم. بعد از این عالم کثیف لطافت حاصل میشه تا اون نهایت لطافت که دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. و البته رفعت رتبه این کلمه کامله در صنع عالم و آدم بر تو مخفی نیست. جناب عالی که خوندید دیگه این کلام صاحب اسفار رو خوب میفهمید. چقدر انسان باید زحمت بکشه همین یک کلمه رو بفهمه. شما چون پله پله آمدی، کلاس، جلسه، درس، بحث، الان متوجه میشید کثف اللطیف و لطف الکثیف یعنی چی. خب زمان چقدر دونه؟ تموم شده؟ ای با زمان تموم میشه عزیزم. یک وقت ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. یه مرتبه میگن انا لله و انا الیه راجعون، زمان آقای فلانی تمام شد. بفرمایید. همینجوری که زمان جلسه تمام شد، زمان تک تک من و شما هم تمام میشه. هر چی هم که اینجا کسب کردیم، اونی که مال این دنیاست میذاری، اونی که تو جانت انباشته کردی با خودت میبری. خدای پناه بر تو در این سفر ابدی خودمون، در این سفر ابدی زاد و توشه‌ای که برداشتیم به کارمون میاد. زاد و توشه هیچ کس هم اونجا دیگه به کارت کمکی نمیتونه کنه. هرچی میتونی الان بردار، امیر مؤمنان داد میزد بالای معزنه، الرحیل و شیک، کوچ نزدیک است، رحیل نزدیک است، تزودو فإن خیر الزاد التقوى، زاد و توشه بردارید و بهترین زاد و توشه تقواست. سفر طولانی است، زاد و توشه بردارید. دست من که خالی است، خدایا به حرمت اولیاء خودت بر ما رحم کن. صلوات فردا که فاطمیه است، اصلا این دو روز کلاس نداریم، فردا پس فردا که حالا فاطمیه ساعت 9 شروع میشه دیگه، همون 9 زمان هیئت شروع میشه. بعد عرضم به حضورتون که ساعت چهارشنبه ساعت این کلاس 8:30 عزیزان، چون یه عده عزیزان گفتن مثل این که مغازه دارن سختشونه، اگر مشکلی ندارید 8:30 بذاریم. اگر کسی مشکل داره الان بگه، با ساعت 8:30 کسی مشکل نداره که. اگه مشکل ندارید صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
Thank you.